جلسه 125 هشتم مرداد 1360 برابر با 28 رمضان 1401. موضوع اخلاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به اخلاص بود. برای اینکه تتمیم بشود بحث اخلاص نسبت به اعمال، در گذشته روایتی را که از امام باقر صلوات الله علیه در اصول کافی بود که بحث شد که اگر کسی 40 روز اخلاص ایمانی داشته باشد یا نیکو به یاد خدا باشد، اثرش این است: زهد نسبت به دنیا، بینایی نسبت به بیماری و داروی دنیاییش، و بعد هم مسئله حکمت در قلب، و بعد هم همون حکمت جاری بر زبانش، و سپس شناسایی نسبت به افرادی را که در اجتماع اینها مفتری بر خدا هستند، دروغ بر خدا و رسول و ائمه می‌بندند، اونها پیشش خار جلوه‌گر می‌شوند. این روایتی بود که بحث شد در چند جلسه. ممکن است گفته شود که این آثار، این اثر بزرگ، یعنی مسئله حکمت، یعنی بینش به حقایق که خداوند در دل شخص مخلص قرار می دهد، در ارتباط با ایمان است و یاد خدا، ولی اینطور نیست. در بحث های گذشته من عرض کردم مطلق عمل است. مطلق عمل اگر 40 روز مخلصانه انجام شود، اثرش این است که خداوند بینش واقعی به حقایق به او عنایت می کند و دلش نسبت به حقایق بینا می شود و شناسا می شود. روایتی است، من این روایت را می خوانم. روایت از پیغمبر اکرم است: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يخلص العمل لله تعالى، ما من عبد يخلص العمل لله تعالى. هیچ بنده ای نیست که خالص کند عمل خودش را برای خدا. 40 یوما، 40 روز، الا مگر اینکه ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، مگر اینکه آشکار می شود چشمه های حکمت از قلبش، دلش، بر زبانش. در این روایت شریفه این است که یخلص العمل، صحبت ایمان نیست تنها، یاد خدا نیست. بنده اونگاه که خلوص عملی داشته باشد، عمل را مخلصانه برای خدا انجام دهد، 40 روز در زمین دل او چشمه های حکمت ظاهر می شود، یعنی این زمینه دل ازش حکمت می جوشد، همون گونه که از زمین اونگاه که آب بجوشد، چشمه آب این جریان پیدا می کند، سرازیر می شود. این هم در زمینه دلش چشمه های حکمت ظاهر می شود و حکمت از دلش جریان پیدا می کند و بر زبانش جاری می شود. یعنی هم از نظر دل شناساییش، شناسایی واقعی و شناخت واقعی به حقایق پیدا می کند و زبانش گویا می شود به حکمت. در اینجا معنای گستردهی که برای عمل می شود این است: عمل چه عملی باشد که از نظر ظاهر اسکلتش عبادت باشد، یا این که اسکلتش عبادت و پرستش نباشد از نظر ظاهر، ولی انسان اون عمل را در ربط با خدا انجام بدهد. ما من عبد یخلص العمل لله. انسان می تواند تمام حرکات درونی و بیرونیش را حتی در رابطه با زندگی طبیعیش طوری انجام بدهد که در ربط با خدا قرار بده. غذا خوردنش، صحبت کردنش، حتی مسئله آمیزشش را که یک امر شهوی است در رابطه با خدا قرار بده. غذا می خورم که نیرو بگیرم که اطاعت خدا کنم. فرض کنید در مسئله آمیزشیش باز همچنین چون فرمان خداست تشکیل خانواده می دهم، فرزند تربیت می کنم، یا عمل جنسی برای این جهت که در معصیت نیفتم که مطیع خدا باشم. انسان می تواند تمام اعمال طبیعیش را در رابطه با خدا تنظیم کنه، حتی تفریح کردنهاش را که شادابی پیدا کند که در راه خدا چه کند؟ از این نیرو استفاده کند. خوابیدنش باز برای خدا. لذاست این روایت مطلق عمل را می فرماید. ما من عبد یخلص العمل لله تعالی. هیچ بنده ای نیست که خالص کند عمل را برای خدا، چه عملی باشد که ظاهرش عبادت باشد، مثل نماز، روزه، امثال اینها، یا این که پیکره ظاهریش عبادت نباشد ولی در ربط با خدا قرار دهد. البته از نظر ظاهر با توجه به روایاتی که در باب بود مسئله عبادات اول مطرح است، اوست که خیلی روش تکیه شده است از نظر خلوص، که اگر خلوص نباشد باطل می شود. و اثرش این است که چشمه های حکمت در زمینه دل او ظاهر می شود و جریان پیدا می کند بر زبانش، دیدش حکیمانه گفتارش هم حکیمانه. بنابراین گرچه در روایات گذشته مسئله ایمان بود، مسئله ذکر الله بود، اما این روایت مطلق عمل چه درونیش باشد، چون یکی از اعمال درونی انسان همون حرکت روحی است در رابطه با اعتقادیاتش. پس بنابراین این طور نتیجه گرفته می شود اگر انسان در رابطه با هر عمل درونی و بیرونیش اخلاص داشته باشد، 40 روز ثمرهش این است ظهور حکمت در قلب و جریان او بر زبان. عمده این است که انسان کوشش کند که به این حالت برسد. پس صحبت این نیست که انسان برود یک چله بگیرد، مثلا کنارگیری کند از اجتماع، یک صومعه را برای خودش انتخاب کند، 40 روز اونجا روزه بگیرد، نماز بخواند، همش مشغول عبادت، تا اینکه چشمه حکمت در دلش جاری شود. نه، مسئله این نیست. در متن اجتماع باشد، اما کارهایی را که انجام می دهد برای خدا انجام دهد. در متن اجتماع برای خدا، اثر کار برای خدا در 40 روز این است. هر کاری باشد، صحبت تنها عبادت نیست. گاهی انسان میخواهد بله عبادت کند، در اثر عبادتهای مستحبی غفلت می‌ورزد از این که از واجباتی دست کشیده است و مبتلا به حرام می‌شود. مثلا فرض کنید می‌خواهد نافله بخواند یا نماز اول وقت بخواند، در آن هنگام یک کاری است چه بسا واجب نه مستحب. نماز اول وقت مستحب، نافله خواندن مستحبه، کاری واجب برایش پیدا میشه، دست از کار واجب بر میداره، شروع میکنه نافله خوندن یا نماز اول وقت خواندن. نه، حتی در رابطه با زندگی طبیعی انسان در داخل خانوادگیش کار ضروری پیدا میشه. فرض کنید خانوادهش مغربه است، این حالا اول ظهر من نماز اول وقتم رو بخوانم بعد برم مثلا سراغ این که رسیدگی کنم. نه، واجبه بر تو الان حرکت کنی، همسرت رو به بیمارستان برسونی. مثلا فرض کنید این مقدس گیری ها رو بدونید، اینها بله اینا دینداری نیست، اینا گاهی غلطیدن از مسیر دینداری ناخودآگاه به بیدینی است. من این رو عرض کنم، خیلی انسان باید، یعنی مؤمن باید هوشیار باشد در مسئله تشخیص وظیفه. مهم این است که در این مقطع وظیفه او چیست؟ آیا در این مقطع وظیفه این است که بره چله بگیره که ینابیع حکمت نخه، چه بسا در کنارش معاصی بکنه، نه اینکه چشمه باز نشه. اگر زمینه یم بود انقدر لجن ریخته که تمام منافذ قلبو گرفته که به این زودی هم باز نمیشه. این طوریست مسئله، با این معصیت ها، با این خلافکاری ها. بگذرم، خلوص و اخلاص بر دو گونه است. یک، خلوص نسبت به دین و طاعت و عمل، خلوص و اخلاص در رابطه با خود، روح، دل. خلوصی که در رابطه با ایمان و عمل است و طاعت، معناش این بود که انسان در رابطه با ایمانش، اطاعتش، عملش مقید باشد که از هر غل و غشی این مبرا بشه. تخلیه ایمان، عمل از خلیط غیر خدایی. که گفته شد ریا، سمعه، عجب، خودنمایی، امثال اینها که اینها خلیط هستند، اینها موجب می شود که ایمان، عمل خالص نشود و خلیط پیدا کند. در این رابطه بود که مسئله مخلصین مطرح شد، در این جلسات گذشته بحث شد. مخلصین که به صیغه اسم فاعل است، یعنی کسانی که تخلیه می کنند. مخلصین کسانی که تخلیه می کنند ایمانشان را از غیر خدا. اسم فاعل. کسانی که تخلیه می کنند عملشان را از غیر خدا. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، که اونجا مخلصین مطرح می شود. اگر گفته شد مخلصین، در آثار اسلامی برخورد کردیم به مخلصین، یعنی اون اخلاص و خلوصی که در رابطه با ایمان و عمل است، و به تعبیر دیگر خلوصی که در رابطه با عمل است، مطلق عمل. حالا عمل درونی باشد یا چی؟ بیرونی باشد. معنای اخلاص که عبارت از همون تخلیه کردن، تخلیص کردن، خالص کردن است، و خلوص یعنی همون معنایی را که از این حاصل می شود، مسئله تخلیه کردن خلوص است. اگر گفته شد مخلصین، یعنی انسانهایی که عملشان را از غیر خدا تخلیه می کنند، حال عمل درونی باشد یا بیرونی باشد. گرچه در ابتدای بحث عرض کردم که خود اخلاص یعنی خالص کردن یه امر درونی است اصلا، و اگر نسبت به عمل بیرون هم میدهند به اعتبار اون عمل درونی است که گفتم از عناوین قصدیت تکرار نکنم. اینها مخلصین هستند. و اما مخلصین کیانند؟ مخلص یعنی تخلیص کننده، تخلیه کننده. مخلص اسم مفعوله، معنای مفعولی داره، یعنی تخلیه شده، خالی شده، خالص شده. ما در قرآن هر دو را داریم،
هم مخلصین داری و هم مخلصین داری. مخلصید مثل آیه شریفه که در سوره بیانه بود که عرض کردم، و اما مخلصی در سوره یوسف است، راجع به حضرت یوسف دارد کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. این چنین ما برطرف کردیم از یوسف بدی و زشتی را در رابطه با اون داستان عزیز. دارد که انهو علتش این بود که انهو چون یوسف من عبادنا المخلصین بود، از بندگان ما که خالص شده بود، نه خالص کننده بود. اسم مفعول پیش می کشد. در سوره صافات دارد فانظر کیف کان عاقبت المنذرین الا عباد الا عباد الله المخلصین. یا دارد در سوره حجرت ظاهرن ولأغوینهم، شیطان میگوید بعد از اون گفتگویی که با خدا دارد یه قسم میخوره شیطان، میگوید نسبت به انسانها وقتی آدم که خلق شد حاضر نشد سجده کند، اون داستان دست آخر به خدا میگوید ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. این انسان ها رو من در دام خودم بیاندازم، فریبشون میدم، مگر بندگان توی خدا که از اونها افرادی مخلص هستند، یعنی خالص شده. بنابراین درست دقت کنید، هر عملی که انجام می شود در باب خلوص یک فاعل می خواهد، یک فعل می خواهد و یک مفعول می خواهد. مخلصین یعنی انسانها، فاعلش انسانها، اسم فاعل هم هست، مخلصین یعنی خود انسانها. کار اینا چیه؟ کار اینها تخلیه است. چیو تخلیه می کنن؟ عمل را، عمل را تصفیه می کنند. مفعول چیه؟ عمل است. درونیش باشه یا بیرونیش. اما مخلصین در اونجا باز همین اخلاص است، همین تخلیه است، همین تصفیه است، همین تخلیص است. اما انسان ها مفعولند، نه انسان ها فاعل تخلیص. اونها خالص کننده نیستن، به خلاف قسم اول که ما بحث داشتیم تا حالا امشب. انسان ها مفعولند، عمل که روشون انجام میشه تخلیه است، تصفیه است. عامل این عمل و این فعل کیه؟ بدن سراغی. یوسف از عباد مخلصین است، یعنی از اون بنده هایی است که خالص شده، یعنی عمل خلوصی روش پیاده شده. کی او رو خالصش کرده؟ اون بندگانی را که شیطان میگوید نمیتوانم من، به اونها دسترسی ندارم که در دام فریب خود بیفکنم، اون انسانهایی هستند که خالص شده اند، عمل خلوصی رو اونا پیاده شده، اونا مفعول هستند در رابطه با خلوص، نه فاعل خلوصند. فاعلش الله هست، خداست. یک بخش هست اعمالم را منزه می کنم از غیر خدا، پاک می کنم، یعنی فقط برای خدا انجام می دم. من فاعل عمل اخلاصیم، خودم دارم تسویه می کنم. چیو متعلقش عمل است، چه درونیش باشه چه بیرونی. یک وقت از خود من تخلیه می شدم، دلم روحم تخلیه می شود از غیر خدا. اونگاه است که از مخلصین می شود. چی تخلیه می کند؟ خدا مرا از نظر درونم، روحم، قلبم تخلیه می کند از دل من غیر خودش را. بیرون میبرد از دل من غیر خودش را. اونگاه است خدا فاعل اخلاص است. خداست که مرا تخلیه میکند و من مخلص میشوم. باز توضیح بدهم، در قسم اول من مخلصم، عمل من مخلص است از نظر ادبی، و حرکت و کار من کار اخلاصی است، یعنی تخلیه ای. مثل اینکه ظرفی باشد من دارم خالیش میکنم، عمل مفعول است و فعل من روح انجامش. در قسم اول اینه. دوم نه، مسئله مخلصین اوست، من از مخلصینم. اونگاه اگر من بخواهم مخلص شوم، اینجا دیگه عمل با من نیستش، باید یکی دیگه عمل رو من انجام بده، چون من مفعولم نسبت به این عمل، عمل اخلاصی. اونگاه هست که فاعل اخلاص خداست، عمل اخلاصی تخلیه‌ای، و مفعول عبارت از دل من و روح من. این که در آیات شریفه میبینیم یک جایی دارد و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، امر نشده اند انسانها مگر این که پرستش کنند خدا را، یک پرستش اخلاصی، یعنی در پرستششون عمل عبادتی چکار کنن؟ تخلیه کنن او را از شرک. کار اونا راجع به دینشان چه کنن؟ اون حرکت درونی که میخواهند انجام بدهند، ایمان به الله، ایمانشون خالص باشد، چون منم فاعل فعل، من دارم ایمان میآورم. اما اونجایی که میگوید که یوسف انه من عبادنا المخلصین، خود یوسف از بندگان ما بود که او تخلیه شده بود خودش، لذا مخلصین از عباد الله کسانی هستند که خداوند آنها را تخلیه کرده است از غیر خودش. اینها کسانی هستند که مؤید من عند الله گفته می شوند. اینها کسانی هستند که الطاف ربانیه خداوند شامل حال آنها می شود. لذا در روایات ما داریم این جهت را، کسانی در قیامت رستگار به معنای واقعی هستند آنگاه که خدا را ملاقات کنند، در حالی که در دل آنها هیچ چیز غیر خدا نباشد. و آن نمی شود مگر این که خود خدا بیرون کند از دل. این کار کار خداست. خب سؤال، پس ما چه کنیم؟ ما میتونیم مخلص باشیم. چه کنیم که مخلص بشویم؟ یعنی مورد عنایت خاصه خدا قرار بگیریم و خداوند دل ما را، روح ما را از غیر خودش تخلیه کند، تصفیه کند، خالص کند و ما خالص شده برای خدا باشیم. چه کنی؟ راهش این است که مخلص شوی. هر کس قدم در وادی اخلاص ارادی خود گذاشت و خود را مخلص کرد، اونگاه است که زمینه روح آماده می شود خدا او را مخلص کند. یه نگیم به این که خب پس بنابراین که اختیاری ما نیست. نه خیر، اختیاری ماست. اگر بخواهد انسان از عباد مخلص شود به طوری که هیچ در زمینه دلش شرک نیاید، شیطان به او راه پیدا نکند، راهش این است در رابطه با اعمالش اخلاص بورزد. اگر مخلص بشویم آنگاه است که مخلص خواهیم شد. روایتی است، این روایت در باب هشتم از ابواب مقدمه عبادات است. صاحب وسائل نقل می کند روایت را، در این باب اصلش در اصول کافی است. دارد که سؤال شد از امام صادق صلوات الله علیه از این جمله گفتار خداوند در قرآن که دارد الا من اتى الله بقلب سلیم. قال علیه السلام، حضرت فرمود السلیم الذی یلقى ربه، قلب سلامت، دل سلامت، معناش این است دلی که دیدار کند پروردگارش را و لیس فیه احد سوا، هیچ چیزی در دل او جز خدا نباشد. سلام علیکم. یعنی مخلص باشد، دقت کنید، از مخلصین باشد. و کل قلب فیه شک او شرک. سپس حضرت فرمودند هر دلی که درش شک باشد یا شرک باشد فهو ساقط. و انما ارادوا بالزهد فی الدنیا این که آمده اند زهد نسبت به دنیا را مطرح کرده اند برای شما، میدونی برای چیست؟ برای این است که دلهای شما خالی شود، آماده شه برای آخرت. یعنی که یعنی آماده شود برای این که مورد عنایت خاصه ربانیه حق قرار گیرد. یعنی اخلاص را خداوند در این دل قرار دهد، برای این که زمینه دل مساعد شود که فعل اخلاصی حق روی او قرار گیرد. برای زمین سازی است. لذا زین العابدین صلوات الله علیه در همین دعای مکارم الاخلاق در چند جمله ای بعد، یعنی بعد از جملاتی را که هر شب ما می‌خواندیم، این جمله را دارد، دقت کنید. اللهم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها. یک معنا این است، یعنی پروردگارا خدایا بگیر حسه‌ای از جان مرا برای خودت. کدام حسه؟ اون حسه‌ای که خالص شده باشد، که خالصش کنی او را. ما یخلصه، جهنمه رو بگی یه قطعه از جانمو برای خودت بگیر، اون قطعه ای رو که تو خالصش کردی. دلی جایگاه خداست که او مخلص باشد، و اونگاه مخلص می شود که صاحبش مخلص باشد. مطلب این که در قرآن نسبت به مخلصین در قرآن آیاتی که داریم خیلی بیشتر است تا آیاتی که نسبت به مخلصین داریم. مخلصی یعنی اون انسانهایی را که خداوند با عنایت خاصش دل اونها را خالص کرده است و برای خود قرار داده است. همون حسه ای را که زید العابدین صلوات الله علیه می فرماید. این چنین است. اون وقت این انسان های مخلص، اینها دارای مقاماتی هستند که در قرآن مقامات سگانه ای را ذکر می کند که انشاءالله فردا شب این رو عنوان خواهم کرد. یه تذکری رو عرض کنم که تذکر برای خودم باشد و دوستان هم گوش کنم. یک ماه رمضان بحث کرد، یعنی راجع به ریا و اخلاص، و از قرآن کریم، از آثار اسلامی، روایات گفتیم و بحث کردیم. به حسب ظاهر یعنی امشب شب جمعه، شب جمعه آخر ماه رمضان است. خود من موقعی که بحث امشب رو مطالعه می کردم این معنا به ذهنم آمد که در عرض این مدت آیا نتیجه این کار ما در رمضان این شد که یه سنخ مفاهیمی را در ذهنمون انباشته کردی. این همه راجع به اخلاص صحبت شد، آیا به کار گرفتی؟ اثر عملی بحث کجاست؟ ماه رمضان شهر الله است، زمانی بسیار بسیار عزیز با عظمت. ماه رمضان گذشت، چیزی از ماه رمضان باقی نمونده. آیا توانستیم ما از این ماه بهره گیری کنیم؟ آیا توانستیم یه مقدار اون خلیدهایی را که در باطن داشتیم اینها رو بیرون بریزیم؟ یه خورده خودمون رو تخلیه کنیم عملا؟ آیا توانستیم؟ اگر توانسته باشیم جدن بهره گیری کرده، خوشا به حال کسانی که در این ماه عزیز توانستند این استفاده را بکنند که باطنشون را از خلیط غیر خدایی مبرا کنند، خود را تصفیه کنند برای خدا، این دل را آماده کنند برای اینکه انوار الهی را، فیوزات ربانی را اینها دلشون بگیرن. خوش آباد. ولی اگر طوری نعوذ بالله باشد که حساب کنیم ببینیم امشبی که شب جمعه آخر ماه رمضان است با اون شب اول ماه رمضان ما فرقی نکرد، این فرصت بسیار خوب، فرصت رو خیلی ارزان از دست داده باشی بدا به حال من. اینو جدن میگم، امروز مطالعه میکردم یهو به این فکر افتادم، خب فلانی چه کردی؟ خب خیلی مفاهیم رو انباشته کردی، بالا پایین، این طرف اون طرف، روایت قرآن، مسائل دقت امثال اینها. آیا آدم شدی خودت یا نه؟ آیا رو خودت اثر گذاشتی یا نه؟ همون کثافات درونی در این باشد، همون نقایص بدا به حال من. لذا دوست، هم به خودم هم به شما تذکر میدم، جدن در صدد باشیم نسبت به این که خود را تخلیص کنیم، خالص کنیم برای ابتداش. ممکن است انسان بر روحش یه مقدار فشار بیاد، ولی بعد وقتی انسان مأنوس با خدا بشه میبینه مطلبی نیست، اونقدر شیرینی و لذت دارد انسان خودش را خالص کند برای خدا که ما، یعنی خودم را عرض میکنم، اونطور که در آثار داریم نمیتوانیم تصویر اون شیرینی را بکنیم در رابطه با جمیع اعمال دنیای ما. اونجاست که دیگه انسان دنیایی به معنای تعلقات براش مطرح نیست. هر چه مطرح است خداست، هر چه مطرح است خداست. نگاه کنید به اولیاء خدا، در بین اولیاء خدا کسی را که از این جهت، یعنی از نظر بروز و ظهورش در غیر پیامبران الهی، از نظر اخلاصش نسبت به اعمالش، اعمالی که برای او پیش آمد کرد، حتی می شود گفت برای انبیا هم به این شکل پیش آمد نکرد، و او از مخلصین بود، چون لذت اون حالت اخلاصی رب ربانی به طور کامل در ذائقه روحش بود حسین علیه السلام است. اون قلب سلیم به معنای واقعی را از افراد شایسته و عباد صالح حق که داشتند حسین علیه السلام بود. نگاه کنید در تاریخ می نویسند عصر روز نهم محرم بود وقتی که عمر سعد فرمان حمله داد، لشکر خواستند حمله کنند، آمدند خدمت حسین علیه السلام عرض کردند به اینکه اینها قصد حمله دارند. دارد برادرش ابوالفضل فرستاد سوال کرد چی مطلب؟ گفتند می‌خوایم حمله کنیم. حسین علیه السلام فرمود برو بگو یک امشب رو به ما مهلت بدن. چرا؟ بگوید بگو به این که خدا شاهد است. اینقدر من مناجات با خدا را دوست دارم. اینقدر عبادت و پرستش خدا را ازش لذت میبرم. یک امشب مهلت بدن برای این که باز هم من با معبودم معشوقم راز و نیاز کنم. از عباد مخلصین است حسین علیه السلام. لذا در تاریخ نگاه کنید وقتی حالات اونها را در اون شب می نگارند در مقاتل می نویسند و لهم دبیجون که دبیج نهر. اگر کسی نزدیک خیام حسین علیه السلام می آمد صدای زمزمه نماز و قرآن و مناجاتی بود که از این خیمه ها بلند بود در اون دل شهر. وقتی اصحاب حسین علیه السلام رو انسان در اون شب می دید در مقاتل می نویسند گروهی به سجده بودند، گروهی به رکوع بودند، گروهی در حال قیام ایستاده بودند و عبادت حق می کرد. لذا در روز عاشورا حالات حسین علیه السلام رو نگاه کنید. هر حرکتی که انجام می دهد در رابطه با خداست. یکی از موقعیت‌های بسیار حساس در روز عاشورا موقعی بود وقتی اصحاب حسین علیه السلام همه کشته شدند، نوبت به بنی هاشم رسید. چون اصحاب حسین علیه السلام اینها اجازه نمی دادند تا زنده هستند از بنی هاشم کسی به میدان بیاد. دارد اولین نفری که آمد فرزندش علی اکبر بود، اجازه خواست به میدان بره. در تواریخ می نویسند حسین علیه السلام نه تنها این که بلا فاصله اجازه داد، دارد با دست مبارکش زره به تنش کرد، با دست خودش جوانش را آماده میدان کرد. در تاریخ می نویسند وقتی علی اکبر به سمت میدان رفت فنظر الی نظر آیس به، یک نگاهی حسین علیه السلام به این جوان کرد، یعنی نگاهی که من از تو صرف نظر کردم. ثم رفع رأسه الی السماء، صورت به سوی آسمان بلند کرد، دو دست مبارکش را زیر محاسن شریفش گرفت، این جملات را گفت: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم اشبه غلام اشبه الناس خلقا و منطقا برسولک، اللهم صل على محمد وعلى محمد.